ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه، اولین روز از شهریور 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله خیلی خلاصه می‌پردازیم به آخرین و تازه‌ترین رویدادهای مهم ایران و جهان با همکارانم. و پیش از همه این همکارم شاهین بشیری است که اینجا در استودیو مشروع خبرها رو از او می‌شنویم.
با سلام. دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است. این موضوع در شرایطی اعلام می‌شود که آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی را به دلیل خروج آمریکا از برجام زیر سوال برده و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این بیانیه بار دیگر بر استفاده از مکانیسم ماشه تاکید کرد و گفت واشنگتن برای استفاده از آن نیاز به اجازه دیگران ندارد. آقای پومپئو حمایت نکردن متحدان اروپایی ایالات متحده از تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را غیر قابل درک توصیف کرد و افزود همراهی شرکای اروپایی آمریکا با روسیه و چین برای جهان خطرناک است. خبرگزاری فرانسه روز شنبه از بازداشت دو تن دیگر در ارتباط با انفجار در بیروت پایتخت لبنان خبر داد. تا کنون 6 تن به دنبال این انفجار در پایتخت لبنان بازداشت شدند. مدیر منطقه بیروت اداره گمرکات لبنان و مسئول شرکت مسئول تعمیر انبار شماره 12 که انفجار در آن رخ داد به تازگی بازداشت شدند. پیشتر شماری از مقام‌های بندر بیروت تا مشخص شدن جزئیات پرونده در بازداشت خانگی قرار داشتند. در پی انفجار بیش از 2700 تن ماده نیترات آمونیوم در بندر و لنگرگاه بیروت در روز 14 مرداد، دست کم 160 تن کشته شدند. دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت 16 فعال صنفی در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. دیوید ادواردز خطاب به علی خامنه‌ای درباره وضعیت سلامتی این زندانیان در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا هشدار داد. این نامه با اشاره به گزارش عفو بین الملل درباره شیوع کرونا در زندان‌های ایران نوشت جان زندانیان به دلیل ازدحام بیش از حد، نبود تهویه مطبوع و ببخشید به دلیل ازدحام بیش از حد، نبود تهویه مطبوع و نبود تجهیزات بهداشتی و درمانی در خطر است. دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل از رهبر و سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست فوراً زندانیان سیاسی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدند آزاد کند. 32 میلیون تن از 178 کشور جهان عضو فدراسیون آموزش بین الملل هستند. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران از آنچه نامگذاری 13 تن از قاتلان کاظم رجوی از سوی وزارت خارجه آمریکا نامید استقبال کرد. کاظم رجوی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و برادر مسعود رجوی حدود 20 سال پیش در اتومبیل خود در شهر کوپه سوئیس به ضرب گلوله کشته شد. سوئیس در آن زمان از احتمال دخالت مقام‌های ایران در این ترور خبر داد و نام 14 تن را در فهرست مظنونان قرار داد، اما جمهوری اسلامی دخالت در این ترور را رد کرد. این پرونده 14 سال قبل به صدور حکم جلب بین‌المللی علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی به اتهام قتل انجامید. مریم رجوی در سخنان خود اقدام آمریکا را یک گام ضروری و مؤثر در مبارزه علیه تروریسم و در جهت امنیت کشورهای اروپایی توصیف کرد و خواستار آن شد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مانند علی خامنه‌ای و حسن روحانی هم در این فهرست قرار گیرند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که 14 مقام ایرانی از جمله حجت الله خدایی سوری، یکی از رؤسای سابق زندان اوین و اعضای درجه اول خانواده‌شان را به خاطر نقض حقوق بشر مشمول محدودیت‌های صدور ویزا می‌کند.
خبرها را شنیدیم از شاهین بشیری و در ادامه مجله بعد از ظهر. دولت آمریکا اعلام کرد شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از دیروز جمعه آغاز شده است.
ولی از نظر رسانه‌ای طبیعتاً اینجوری به نظر میاد که خب همه پشت ایران ایستادن. ولی به گمان من امریکا میتونه در عمل همونجوری که در مورد برجام عمل کرد این تحریم‌ها رو اعمال بکنه.
نگاهی به اخبار کرونا در ایران و جهان. هشدار حسن روحانی در مورد موج سوم کرونا:
اگر دو مرتبه ما رها بکنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو، دو مرتبه مواجه با یک پیک میشیم. بعضیا میپرسن موج سوم هست یا نیست؟ دست خودمونه.
پیام‌های تلفنی شما رو هم حتما میشنویم. همه اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دولت آمریکا با نادیده گرفتن مخالفت‌ها برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت این تحریم‌ها آغاز شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه نوشت این تصمیم آمریکا در شرایطی اعلام می‌شود که آلمان، بریتانیا و فرانسه، متحدان اروپایی واشنگتن، در بیانیه‌ای به طور رسمی استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی را به دلیل خروج ایالات متحده از برجام زیر سوال برده و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران به صراحت انگیزه مخالفان بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را زیر سوال بردند. آقایان پومپو و هوک در واکنش به بیانیه آلمان، بریتانیا و فرانسه میگویند آمریکا کماکان حق استفاده از مکانیسم ماشه را برای خود حفظ کرده است و برای استفاده از آن نیازی به اجازه دیگران ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا حمایت نکردن متحدان اروپایی ایالات متحده از تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را غیر قابل درک توصیف کرد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز شرکای اروپایی آمریکا را به همراهی با روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد و این اتفاق را برای جهان خطرناک دانست. برایان هوک نیز به صراحت گفت که آمریکا نیازی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد و ایران خود داوطلبانه تعهدات هسته‌ای‌اش را نقض کرده و به همین دلیل آمریکا عکس‌العمل به عملکرد تهران را در یک دوره 30 روزه آغاز کرده است. آقای هوک حمایت یا بی‌اعتنایی متحدان آمریکا به این تصمیم واشنگتن را فاقد اهمیت دانست و اعلام کرد که روز جمعه روز نخست از این دوره 30 روزه بود. پیش از این قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آرای لازم را کسب نکرده و رد شده بود. واشنگتن پیشتر تهدید کرده بود در صورت رد این قطعنامه با استفاده از مکانیسم ماشه که در برجام پیش بینی شده است تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند. دیپلمات‌ها اعلام کردند مذاکرات گسترده‌ای میان آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت بر سر تمدید 6 ماهه یا یک ساله تسلیحاتی ایران یا اضافه شدن بند ضرورت موافقت شورای امنیت با فروش سلاح از سوی ایران در صورت رفع این نوع تحریم‌ها در جریان بوده است، اما آمریکا این مذاکرات را انکار می‌کند. برایان هوک گفت واشنگتن هرگز پیشنهادهای سازشکارانه‌ای در این زمینه به دیگر کشورها ارائه نکرده است. وزیر امور خارجه آمریکا نیز به فاکس نیوز گفت که روسیه و چین می‌توانند مدعی شوند که دارند خوب بازی می‌کنند، اما واشنگتن اجازه فروش سلاح از سوی این دو کشور به ایران را که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده باشد نخواهد داد. مکانیسم ماشه سازوکاری پیش بینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرفهای برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش خواستار بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است شوند. این قطعنامه در سال 2015 میلادی و در حمایت از برجام به تصویب رسید. آمریکا میگوید از آنجا که در قطعنامه 2231 مشارکت داشته است، همچنان میتواند برای فعال کردن این سازوکار درخواست دهد. اما طرف‌های دیگر برجام از جمله چین و روسیه معتقدند آمریکا به دلیل خروج از این توافق نمی‌تواند از این سازوکار استفاده کند و در این زمینه اتحادیه اروپا هم با استدلال این دو کشور هم نظر است.
روزبه بلهری گزارش می‌داد در مورد این موضوع در ایران هم به تازگی 49 نفر از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی دو فوریتی خواستار خروج خودکار ایران از برجام در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شدند. همزمان دولت آمریکا هم همونطوری که اشاره شد اعلام کرده شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از دیروز جمعه آغاز شده. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گلریز، مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل در هلند و از او پرسیدم که کفه شرایط به نفع کدوم یک از طرفین در مجامع بین المللی سنگین تر؟
از نظر رسانه‌ای طبیعتاً اینجوری به نظر میاد که خب همه پشت ایران ایستادن، ولی به گمان من امریکا میتونه در عمل همونطوری که در مورد برجام عمل کرد این تحریم ها رو اعمال بکنه و با این در عصر جمهوری اسلامی رو دوباره زیر فشار هم رسانه‌ای هم سیاسی هم دیپلماتیک و هم اقتصادی بیشتری بگذاره.
آقای گلریز، آمریکا چه برگه برنده‌ای داره که چنین اطمینانی به او داده که میتونه تحریم ها علیه ایران رو برگردونه و شما هم بهش اشاره میکنین؟
ببینید در طول این حدوداً 2.5 یا 4 ماهی که این تا ژانویه اگه حساب بخوایم بکنیم ما در پیش داریم در مورد انتخابات، کاری که کاخ سفید انجام داد آقای پومپئو در اصل از نظر پروژه کمپ کارزار انتخاباتی با طرح این موضوع در اصل میشه بگیم دنیا رو برای مخاطب رای دهنده دونالد ترامپ در مقابل دونالد ترامپ قرار داده و در اصل داره میگه که ببینید دنیا در اصل منظورم به رای دهنده هایی هستش که قراره که به ترامپ رای بدن، دنیا به دنبال این هست که جمهوری اسلامی که بزرگترین صادر کننده تروریست در جهان هست، هم طبق گزارشات آقای ترامپ هم گزارشات آقای اوباما وقت گذشته در 40 سال گذشته، اینها میخوان این رو مسلح بکنن، اجازه بدن که حتی بتونه بمب هسته‌ای داشته باشه و غیره و ذلک. من میخوام جلوی این موضوع وایسم. این از نظر کاردار انتخاباتی خیلی مهمه و برای حالا نتیجه چی بشه در طول این 3 ماه آینده خیلی برای کاخ سفید کنونی مهمه که این دوگانه به وجود بیاد و از طریق این دوگانه در اصل بتونن ترامپ رو به عنوان قهرمان ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن. از نظر سیاسی دیپلماتیک پرسش شما هست، در نیویورک به نظر من این رقص دیپلماتیک شروع خواهد شد و در نهایت این رقص دیپلماتیک به اونجا خواهد رسید که شما فرض بکنید فردا اگه چین بخواد، چون از راهبردی که اروپا با امریکا موافقه که نباید اسلحه فروخت به ایران و بعد جلوی تخطی برنامه هسته‌ای رو گرفت، ولی از نظر چین شما فرض کنید که بخواد تانک به ایران بفروشه، طبیعتاً امریکا اون وقت یک دلیل مضاعف داره که بخواد چین رو زیر فشار بگذاره از نظر تحریم.
اگه امریکا موفق بشه تحریم‌های ایران رو برگردونه، عده‌ای از ناظران میگن این به این معنیه که ایران رو برمیگردونه ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد که گفته میشه بند 41 و 42 اون به ویژه 42 اجازه استفاده از گزینه نظامی علیه ایران رو میده. این چقدر ممکنه؟
گزینه نظامی فعلا مطرح نیست، فقط در یک صورت ممکنه که این گزینه واقعا مطرح بشه و اون هم این هست که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای در طول مثلا چند هفته بخواد دست پیدا بکنه و این الان مطرح نیست. انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد طبق گزارشات 2 سال برنامه هسته‌ای ایران رو برای تولید بمب هسته‌ای عقب انداخت، در صورتی که برجام 1 سال این رو عقب انداخت. من فکر میکنم هوشیاری که مقامات اسرائیلی، امریکایی و همچنین اروپایی دارن اجازه نخواهند داد فعلا به اون فضایی بخواد برسه که چند هفته ایران فاصله داشته باشه. به خاطر همین ذیل هفته میدید منشور سازمان ملل طبیعتا وقتی برگرده میتونه به ذیل هفته برسه و این خطر رو بیشتر میکنه، ولی به این معنی نیستش که ما با چیزی به نام جنگ مواجه خواهیم شد در طول ماهای سالهای آینده.
دامون گلریز بود، مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه از هلند با ما. و بشنویم پیام های تلفنی چند شنونده رادیو فردا رو.
من واقعا اصلا قبل می‌خواستم یک سوال از خودمون ما مردم ایران بکنم و اینه که آیا کشورهایی که در تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت میکنن، مثلا انگلیس، آلمان، فرانسه و چند تا دیگه، حالا من همین 5 تا را، آیا اینها دوستان مردمان ایران هستند یا دشمنان؟ دولت ایران نمیگم، دوستان. آیا این کشورها دوستان ما هستند یا دشمنان ما هستند؟ لطفاً شما خودتون جواب بدید به این سوال.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم. کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن، آیا آماری دارن نشون بدن که واقعاً به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه، به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم شما از 1-2 سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس‌العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعا در توانتون هست به جای این همه سخنرانی کردن یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتش رو ندارید، یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه، ببین چه بلایی به سرتون بیارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
با عرض سلام، گزارش شما رو در رادیو فردا شنیدم که از خانم رها بهرمی صحبت میکردن راجع به کشتار سال 67 و تعداد زندانی ها رو به اونا که اعلام شدن 5,000 نفر میگفتن. خواستم اعلام بکنم که این آمار غلطه، اشتباهه. من در سال 67 در پارلمان مجلس ایران دستگیر شدم. شغلم یکی از رانندگان بخش حفاظت اسکورت بود. سالها اونجا خدمت کرده بودم از اول انقلاب. در زندان‌های مختلف تا سال 71-72 زندانی بودم و به دلیل توانمندی و قدرت بدنی که اون موقع داشتم و الان ندارم و با چند نفر دیگه ما رو مجبور می‌کردن، چون اعلام می‌داشتن که شما باید با ما همکاری بکنید و ما همکاری نمی‌کردیم، جاش این کارا رو می‌کردن. جنازه ها رو که اعدام می‌کردن، من به پشت ماشین گوشتی یه خاورایی بود که اینه یخچال بود، البته یخچالی که کار نمی‌کرد، اینا رو می‌ریختیم تو ساعت 2 شب می‌بردن. آماد بیش از این 5,000 نداره، اشتباه نکنید، بیش از 5,000 نداره. خیلی متشکرم، خواستم همین گفته باشم. مرسی.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن، یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همزمان با ادامه روند افزایشی ابتلا به ویروس کرونا در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری از موج سوم شیوع این ویروس در صورت عمل نکردن مردم به مقررات بهداشتی خبر داده. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرد، از طریق تلفن همراه ما. سپیده، تازه ترین خبرها در این مورد چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته همچنان 126 نفر از در واقع به ویروس کرونا مبتلا شدن و جان خودشون را از دست دادن. در مجموع شمار درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران به 20502 نفر رسیده و همچنین شناسایی 2028 مورد جدید هم شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 رو به 356792 نفر افزایش داده. البته این آمار که به شکل رسمی توسط مقامات در ایران اعلام میشه همواره جای شک و تردیدهایی داره و بسیاری معتقد هستن که آمارها حتی تا 2 و 3 برابر این آمار هست. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که روند قربانیان ویروس کرونا کاهشی شده، اما میزان سرایت پذیریش چند برابر شده. با این وجود 14 استان رو اعلام کرده که در وضعیت قرمز هستن، از جمله مازندران، تهران و قم، و همینطور 12 استان هم در وضعیت هشدار هستند، از جمله فارس، ایلام، البرز و لرستان. بر همین اساس هم هست که ستاد ملی کرونا در اطلاعیه امروز از مردم خواست که در تعطیلات پیش رو از سفر پرهیز بکنن. با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت، و کلیه دستورالعمل‌های مربوط به کرونا رو رعایت بکنن که مبتلا نشن و دیگران رو هم مبتلا نکنن. رضا،
امروز حسن روحانی در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت میکرد، چی گفت و به چه مسائلی اشاره کرد؟
او هم تأکید میکرد به این که این بیماری ممکن هستش که مدتها با ما باشه و مثل قبل گفتش که باید خودمون رو عادت بدیم به این شرایط، سبک زندگیمون رو عوض بکنیم، فاصله گذاری ها رو انجام بدیم، و تأکید کرد که فاصله گذاری فقط مربوط نیست به ماه محرم، در سفرها، دیدارهای خانوادگی هم باید رعایت بشه، و گفت هنوز نمیشه با اطمینان گفت که واکسنی در این مورد وجود داره. تاکید کرد که اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رو کنار بگذاریم وارد موج سوم کرونا خواهیم شد. صدای او رو بشنویم اگر آماده هست.
تا دیروز میگفتیم هر 7 دقیقه یک نفر فوتی داریم، حالا کم کم میگیم 13 دقیقه، ممکنه فردا بگیم 15 دقیقه، انشاءالله بگیم 20 دقیقه، و این معنی دلیل نمیشه که ما دستورالعمل رو کنار بذاریم، شل بشه. اگر 2 مرتبه ما رها بکنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو، 2 مرتبه مواجه با یک پیک میشیم. بعضیا میپرسن موج سوم هست یا نیست، دست خودمونه.
او در بخش دیگری از صحبتهاش اشاره کرد به مسئله دورکاری رضا، و گفتش که مدیران اداراتی که در واقع میتونن کارمندانشون از دورکاری استفاده بکنن و استفاده بکنن از فضای مجازی، اون مدیران وقتی اجبار میکنن به حضور فیزیکی باید باهاشون برخورد بشه، و یه بخشی از صحبتهاش رو در این باره بشنویم آقای روحانی رو.
اگر اداره کاری رو بشه از طریق فضای سایبری انجام داد و بگه به طرف که باید بیای حضوری، این باید حتما تنبیه بشه، از اون تنبیه هایی که انفصال 3 ماه و 6 ماه بود.
آقای روحانی امروز رضا در صحبتهاش به 2 موضوع مهم هم اشاره کرد، کنکور و عزاداری مراسم محرم، 2 موضوعی که در هفته های گذشته بسیار خبرساز شده. او گفتش که در واقع کنکور رو اگر برگزار نمی کردیم در واقع جوانها ناامید می شدن، نمی تونستیم ما این کار رو بکنیم و 1 سال عقب بندازیم، و اگه نتونیم ما یک آزمون رو برگزار بکنیم چطور می تونیم در واقع مغازه ها رو باز نگه داریم. در بخش صحبتاش هم در مورد مراسم عزاداری از وزیر ارتباطات خواست که پهنای باند رو زیاد بکنه تا مراسم عزاداری محرم در فضای مجازی به بهترین شکل ممکن انجام بشه. بزن.
ممنونم از تو سپیده بهکام بود که در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران برای ما میگفت. در جهان هم شمار مبتلایان از 23 میلیون فراتر رفته و همینطور شمار مرگ و آمار مرگ و میر از 800 هزار نفر. آمریکا با بیش از 5 میلیون و 700 هزار نفر، یا بهتر بگیم با نزدیک به 5 میلیون و 800 هزار نفر و 180 هزار نفر مرگ و میر، بالاترین آمار رو به خودش اختصاص داده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همچنان با اخبار مربوط به کرونا ادامه میدیم، اما این بار در اروپا روند رو به افزایش موارد تازه ابتلای به بیماری کرونا در فصل تابستان شماری از کشورهای اروپایی رو هم نگران کرده. در این باره بشنویم گزارش شهرام میریان رو.
فرانسه یکی از این کشورهاست که از دو هفته پیش به این سو موارد آلودگی به ویروس کرونا در این کشور به تدریج از بیش از 3000 به نزدیکی 5000 رسیده که بیشترین تعداد در 4 ماه گذشته است. به دنبال افزایش شمار مبتلایان در فرانسه، دولت بریتانیا از شهروندان خود که در این کشور سرگرم گذراندن تعطیلات تابستانی بودند، خواست که هرچه زودتر به کشورشان بازگردند. از طرفی نهادی با نام شورای علمی کارشناسان فرانسه که بر کنترل ویروس کرونا نظارت دارد پیش بینی کرده که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، امکان شروع موج دوم کرونا در پاییز و زمستان امسال وجود دارد. در آلمان مؤسسه امور بهداشتی این کشور به نام روبرت کوخ، تنها مرجع نظارت کننده بر روند کرونا، از شناسایی بیش از 2000 ابتلا به ویروس کرونا خبر داده که این تعداد از 5 ماه پیش به این سو بی سابقه بوده. مؤسسه روبرت کوخ اصلی ترین دلایل افزایش موارد تازه کرونا در آلمان را در بازگشت شهروندان از تعطیلات تابستانی، بی توجهی به مقررات و برگزاری جشن‌های خانوادگی و دورهمی‌های دوستانه خلاصه کرده. شمار مبتلایان در آلمان اگرچه تقریباً 2.5 برابر کمتر از فرانسه است، ولی با این حال مؤسسه روبرت کوخ موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آلمان را نگران کننده خوانده. در این میان دولت آلمان برای یاری رسانی به بیماران در مکزیک 100,000 دوز و یا واحد تست کرونا راهیان کشور کرده. این بیماری عفونی تا کنون جان 58,500 تن از شهروندان مکزیک را گرفته. از طرفی سازمان جهانی بهداشت هم با اشاره به افزایش شمار بیماران کرونایی در اروپا در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده این قاره سبز همچنان از آن توان برخوردار است که بدون بستن گذرگاه‌های مرزیش بار دیگر کرونا را مدیریت و مهار کند. بالا رفتن نسبی موارد جدید ابتلا به بیماری کرونا کشور توریستی و گردشگری یونان را هم واداشته محدودیت‌های تازه‌ای برقرار کند که از آن جمله می‌توان به لغو جشن‌ها و مراسم بزرگ مذهبی و تجمعات بیش از 9 نفر اشاره کرد. این محدودیت‌ها در حالی به مرحله اجرا در آمده که طی 24 ساعت گذشته تنها نزدیک به 270 مورد آلودگی به ویروس کرونا در یونان به ثبت رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار میگیره به نشانی radiofarda.com، جایی که میتونید همیشه در طول 24 ساعت خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو مرور کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهد بود. ایام به کام و روزتون خوش.